الان این معنا داشتم بارش دیگه باشی شما نه اگه چشمی می نوزه بوده که تایی بیل کنم
الان چشمی می بینه
ریز تایی
بده بده که می باشم بس شما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
از آیون من ارز کرده بودم که ابن اشیم دو نفره، یکی موسی بن اشیم و یکی هم احمد. یکی از آیون زحمت کشیده مواردی رو استخراج کرده که مثلا مثل طارق ابن اشیم، عثمان ابن اشیم، هیثم ابن اشیم یا حسن ابن اشیم، مالک ابن اشیم. حالا این موارد ایشون زحمت کشیدن، حالا من با اینا نگاه کنم، ولی اون چی که فعلا به ذهن میاد اینه که اینها به عنوان راوی نیستند. اینا مثلا تو کتاب های تاریخی بوده یا اگر کتاب های حدیثی نقل کرده قضیه تاریخی بوده، ولی حالا بیشتر مطالعه میکنم و درس
میکنم.
اگر که به ذهنشون این بوده که آزاد شده، پس چرا بعدا اومدن مدعی شدن؟
خود این
پدر و عبدی که اینو خریده شده شده که آزاد کرده شده. عرض من این بود که چرا مولاش سراغش نیومد؟
نبوده که
سراغش نبوده، چرا نبوده؟ اگر که یک کسی عبد بود میگه که خود این مدتی که فرض کنید این مکه رفت کرایش کجاست؟ بس درباره روایت موسی بن اشیم بود. این حدیث رو افرادی مثل امام خمینی فرمودن که روشن‌ترین حدیثی است که دلالت می‌کند بر صحت بیع فضولی. علت این که این حدیث بهترین حدیث برای باب فضولی اینه که وقتی شخصی 1000 درهم میدهد که کسی یک عبدی را بخره و عبد را آزاد بکنه و اون عبد حجی انجام بدهد، ظاهر حدیث اینه که پس از مرگ صاحب پول این کارها انجام شده، و این عبد معصوم یعنی اون پسری که پدر خودش رفته خریده، این پسر وکیل بوده از طرف صاحب پول و وکیل با موت موکل عزل میشه، یا این که بگویید وکیل با موت و اعلام موت، یعنی همین که موکل بمیره و خبرش هم برسه به وکیل. پس وکیل از وکالت عزل شده، پولی که تو دست این عبد بوده مال ورثه است. وقتی که عبد معزوم با پول ورثه پدر خودش را میخره و اون ورثه ادعا میکنند که این پدر مال ماست و با پول ما خرید شده، این بهتری شاهد بر صحت بیع فسولی، چون این پسر با ارث اون ورثه بدون اذن اونها پدر خودشو خریده و چرا دیگه فضولی سم میشه؟ به همین که پدر فوت شد مال میشه مال فرزندان. این با پول این پسرها رفته پدر خودشو خریده و آزادش کرده. پس این کار که فضولی اونو من عرض کردم، اونو من عرض کردم، الا امام خمینی نه اونجوری عقیده شده. امام خمینی معتقده که به مجرد موت موکل وکیل عزل میشه ولو خبر بهش نرسه، نظر امام. پس این فضولتن پدر خودشو خریده و این که صاحب پول یا امام علیه السلام نگفتن بی باطله، صاحب پول نگفت پول من را بده، بلکه صاحب پول گفت که پدر مال ماست. این شاهده اینه که پس بیع فضولی با اجازه صحیح است. قبولش همین اجازه ضمنیه، همین که ورثه میگن پدر مال ماست، یعنی اصلی که پدر را خریدی این را اجازه کردی، یعنی یک نوع اجازه ضمنیه و اجازه ضمنی مستحق عقد هست. چرا؟ به مال نا خواهم خواهی اگر که با پول ما، این که میگه که پدر را با مال ما خریدی یعنی چی؟ یعنی معامله صحیحه دیگه. پس چی؟ اگر اونجوری بود که میگفت که پس سمن را به ما بده، چرا امام علیه السلام امام نفرمود که پول را باید به ورثه بدهند؟ امام فرمود که پدر یا مال اونه یا مال این دو گروه. امام اینطوری فرمود دیگه. این فرمایش امام خمینی درباره این که این حدیث بهترین حدیثه برای باب فضولی، ولیکن این چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که از کجا معلومه که این عبد وکیل اون پدر بوده، وکیل میت بوده، که با مرگ وکالت عزل بشه؟ احتمال داره که این پسر وصی پدر بوده، این پسر یعنی عبده ها، این عبده وصی صاحب مال بوده. اگر که وصی او باشه، تصرفاتش بعد از مرگ صاحب پول تصرفات نافذیه، احتیاج به اذن یا اجازه هم ندارد. این یک احتمال، که همین که یه احتمال بیاد دیگه به یه فضولی نخواهد بود. خب بله 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 خیلی. پس این که امام علیه السلام می‌فرماید معلوم نیست آیا از باب وکالت و باطل شدن و فضولی بودن یا از این باب، اینش معلوم نیست. بله مثلا میگن که این وصیت، وصیت در ما فوق ثلث بوده مثلا، یا این که این عبد امین نبوده، این یک اشکال. اشکال دیگر اینه که ما دلیلی نداریم که این پسر یعنی این عبد معزوم ها، این پسر پس از مرگ پدر این کارها را انجام داده باشه. احتمال داره که در زمان حیات صاحب پول پدر خودش را خریده و آزادش کرده، اما اختلاف و دعوا مال بعد از مرگ صاحب پول بوده. بله 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 فاهم داره. اما قبلا گفته بودم که تو روایات اینجور دقتی درست نیست، این که نمیدونم فا برای ترتیب است و بلا فاصله و عدم تأخیر، اینجور چیزا تو روایات دلیل نداره. احتمال داره این کلمات راوی باشه. اینم اگر این احتمال هم بیاد باز این بیع فضولی نخواهد بود. تا اینجا نتیجه این شد که این روایت چه طبق قاعده باشد چه نباشد، این روایت نمیتونه دلیل بر بیع فضولی بشه. و اما حالا خود روایت، بله، یعنی همون که قبل عرض کرده بودم آیت الله بروجردی می‌فرموده که روایات را باید مجموع من حیث المجموع در نظر بگیریم. این که من معمولا من این کار را نمی کنم که روایات یک بابی را بیام بگم چند طایفه است بعد طایفه ها را با هم مقایسه بکنم. این به خاطر همینه که معتقدم که این روایات نقل به معنا شده این چون که یک کلمه توی حدیث از یکی تو اون نیست، اینا نمیشه ملاک حکم قرار داد. بله ها معنای کلام امام را و معنای کلام امام این بود، خود امام علیه السلام فرمود که انما هو به منزلت اقعود و اجلس و جه و تعاله، یعنی این تفاوت داره دو امام اجازه داده. بله نه اصلا شاید هیچ کدام اینا نبوده. خیلی. و اما حالا اشکالات روایت، یک بحث حج بود که جلسه قبلی حج رو توضیح دادیم. شاید کسی بگه که علت این که امام علیه السلام فرموده حج درسته، علتش اینه که اگر عبدی حجی رو انجام داد و بعدن مولای عبد اجازه کرد، این اجازه به منزله اذنه، مخصوصا که کسی در باب اجازه قائل به کشف بشود، یعنی عبد بدون اذن مولا حج رو انجام بده، بعدن مولای او اجازه بدهد حجی که انجام داده درست بشه. این یک احتمال، یعنی حین عمل، هنگامی که حج داره انجام میده، اذن نداشته، بعدا مولا اجازه میکنه و کش منش اینه که عمل از اول صحیح باشه. این مثل این میمونه، جوابش اینه ها، مثل اینه که اگر یک زنی مشرف بشه به حج، موقعی که میخواد محرم بشه نتونه تو مسجد شجره داخل بشه، اگر که این زن نمیتونه داخل مسجد بشه میگن با نذر بیرون مسجد میتونه محرم بشود، ولی نذر زن بدون اذن شوهر باطله. حالا این زن اگر رفته مکه شوهرش همراهش نبوده، اجازم نگرفته بوده، الان نذر بکنه و محرم بشه، احرامش باطله. بعدن که برمیگرده میاد ایران، شوهرش اجازه بدهد، نذر درست نمیشه، احرامم باطله، حجم باطله. به عبارت دیگه در حج باید حین العمل عمل درست باشه، نه اینکه بعدن کشف بشود از اینکه قبلا عمل صحیح بوده، این کافی نیست. یعنی این زنهایی هم که الان مشرف میشن باید از قبل از رفتن از شوهرشون اجازه نذر رو گرفته باشن، به الا نذرشون باطله، احرام هم باطله. چرا؟ نه اتفاقا من خواستم همین مثال بزنم برای جایی که اون نذر منافی با حق شوهر نباشد. مثلا یه زنی میخواد نذر بکنه، یه دعا بخونه، این نذر باطله مگر اینکه شوهر اذن داده باشه. نذر غیر مالی و در صورتی که منافی با حق شوهرم نباشد، این نذر اذن میخواد. خب پس مسئله حج که روشنه از این باب نیست. همون احتمالی که دیروز عرض کردم درباره حج رو درست. مسئله دیگر اینه که تو این بحث امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که این دعوای سه طرفیه، نه دو طرفی، یعنی سه گروه با هم دعوا دارند. مولای پدر، مولای پسر و برسه میت، پس سه گروه با هم دعوا دارند. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که پدر برمیگرده به مولای خودش، یعنی اصل خریدن این پدر باطله، اتخشم باطله. علت این که امام علیه السلام فرموده خریدن پدر باطله، علتش اینه که استصحاب بقای ملک مولا بر عبد خود باقی است و در باب قضا میگوید که هر کس قولش موافق با اصل باشه منکره و منکر مقدم است بر مدعی، مگر اینکه مدعی بیانه بیاره. پس طبق موازین باب قضا پدر مال مولای خودش میشه. به عبارت دیگر مولای پدر میگه که این خریدن باطله، معامله باطله. مولای پسر و برسته میت میگوین معامل صحیح. هر وقت نزاع بشه که یک معامل صحیح یا باطله، معروف اینه که اصل در معاملات فساده. پس کلام مولای پدر موافق با اصل، اما اصالت الفساد. کسی که مدعی صحته او باید بیانه بیاره. اگر کسی بگه که اصالت و صحه که یک قاعده فقهی است مقدم است بر اصالت الفساد، چون اصالت الفساد اصل عملیه، این اصل در هر معامله فساده این میشه اصل عملی. این که اصل در هر معامله صحت، این یک قاعده فقهیه، یعنی همه زد امر اخی که علا احسنه. و اصالت و صحت بر اصالت الفساد مقدمه. مولای پدر مدعی فساده، مولای پسر و ورثه میت مدعی صحتند و اصالت الصحه مقدم است بر اصالت الفساد. این جوابش اینه که اگر یک معامله ای انجام شده باشه و شک داشته باشیم که این معامله شرایط رو دارد یا ندارد، اینجا جای اصالت الصحه و اصالت الفساد. اما اگر یک جایی شک در اصل معامله است، مثل اون جایی که کسی ادعا میکنه با پول من عقد من از من خریده شده با پول خودم، اینجا شک داریم اصلا معامله ای انجام شده یا معامله ای انجام نشده. در این جور موارد دلیلی نداریم که اصالت و صحت جاری بشود. به زبان دیگر یا به عبارت اخرى، اگر کسی زن خودشو طلاق داد اگر تو ایام عده مرد اومد ادعا کرد گفت که من رجوع کرده ام، زن گفت که رجوع نکردی، اینجا حق با مرده. اگر اختلاف شد در رجوع و عدم رجوع، همین که مرد ادعا میکنه که من رجوع کردم، رجوع حساب میشود. اما اگر که عده تمام شد بعد از عده، شوهر ادعا کرد که من توی عده رجوع کرده بودم و زن انکار کرد، آیا اینجا میشه بگیم که حق با مرده؟ اینجا دیگه حق با مرد نیست، مرد مدعی رجوعه و زن مدعی عدم رجوع، پس زن میشه منکر، قول زن مقدمه، مرد باید بیانه بیاره برای که در عده رجوع کرده. چه فرقی هست بین رجوع مرد تو عده که قول مرد مقدمه و رجوع مرد تو عده، اما ادعای بعد از عده که اینجا قول زن مقدمه نه قول مرد. تفاوتش تو اینه که در ایام عده مرد سلطنت بر رجوع داره، اما بعد از عده مرد دیگه اجنبی بیگانه است، بلی سو قولش هم اعتبار نداره. در مانه نفیق این پسری که پدر خودشو خریده و پدر خودشو آزاد کرده، این پسر همی که پدر خود را خرید و آزادش کرد پسر میشه اجنبی. وقتی شد اجنبی یعنی دیگه به قول خودش وظیفه‌شو انجام داده دیگه، مسئولیتی نداره. همین که مسئولیتی نداشت میشه اجنبی. بنابراین نمیتونیم بگوییم که این پسر باید ادعا بکنه که حق با کیست، به خودش یه اجنبی حساب میشه. اگر صاحب مال نمرده بود، زنده بود و این عبد هنوز پدر خودش را نخریده بود، تازه میخواست مثلا قرارداد بنویسه که پدر را بخره، اگر این شرایط رو در نظر بگیریم اینجا قول قول پسره. پسر باید ادعا بکنه که پدرم را با پول کی خریدم، ولی چون بعد از عمل پسر میشه اجنبی، وقتی که شد اجنبی علت این که امام علیه السلام در هیچ صورتی نفرموده به قول پسر مراجعه بشود همینه. این طور که عرض کردم ظاهرن دیگه روایت هیچ اشکالی نداره، همه مطالبی که توی این حدیث هست طبق قاعده است، بنابراین تعبدی وجود نداره، حدیث صحیحه، هم سندش مشکل نداشت هم متنش، ولی فقط ربطی به بحث فضولی نداره.